أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. فکر میکنم در جلسه قبل به اینجا رسیدیم که چون تقریر این اشکال در واقع دور در مسئله تعبدی و توسلی ظاهرا نیاز به یه توضیح بیشتر از حد متعارف داره، یعنی معلوم بشه منزلگاه این اشکال کجاست و هم تقریر نهایی چگونه است، تا بعد به تبع چون نتیجه تابع حد وسط استدلاله، به تبع این استدلال مشخص بشه که این اشکال فقط سر قصد امتصال هم وارده یا سر سایر انواع قصد و قربت هم میتونه اشکال وارد بشه. ناگزیر بودیم یک اشاره‌ای و یک توضیحی نسبت به سازمان حکمشناسی آقای آخون و مراتب حکم آقای آخون داشته باشه. فکر میکنم هم جلسه قبل توضیح دادیم، هم مسئله ما مبتنی بود بر شناخت فلجمله مسئله عالم فعلیت و عالم انشاء، این رو هم عرض کردیم خدمت بزرگوار. حالا در ادامه فکر کنم این نکته هم گفتم که اگر کسی اشکال رو به خطاب بتونه برگردونه، یعنی بگه دور در مرحله خطاب اتفاق میفته، بعد اون موقع ممکنه بتونه با چند بیان و چند خطاب مشکل رو حل کنه. اما اگر اشکال برگرده به انشاء، خب اون موقع دیگه نوبت به مسئله خطاب نخواهد رسید و این یه نکته ایه در واقع ناظر به کلمات آقای مظفر که برگرفته از کلمات استادشون محقق نائی نیست. خب حالا نکته بعدی، مقدمات رو داشتیم جنبندی میکردیم که آماده بشیم دور رو بتونیم درست تصویر کنیم. بسم الله که کردیم ها؟ این راه هم پس کنیم. پس یه مقدمه دیگه هم داره بحث، اون هم اینه که این آقایان شارعیت شارع رو از نوع فاعلیت بالقصد تصویر کردن. اگر خاطر دوستان هم باشه پارسال هم یه تذکری دادیم که مسئله تقریر نهایی آخوند توی مسئله معانی اختیار و طلب و اراده و هرچی از این مقوله میگشت تو اوامر، چون نهایتاً به مسئله فاعلیت بالقصد برمیگشت، اون اشکال تسلسل موند و کما هو المعروف آقای آخون مشکل مسئله طلب و اراده و اختیار رو نتونستن حل نهایی کنن، باز اونجا فاعلیت رو بالقصد تصویر کرده. خب چرا این رو تأکید کردن؟ این که ما شارع را حضرت رسول بدانیم و بر فعل حضرت رسول نوع فاعلیت بالقصد را تصویر کنیم و همه مراتب را با این نوع تقریر بیان کنیم، این چیزیه که در اصول مسلمه و تقاریر مختلف اصول این چه در اینجا چه در جای مختلف به همین معنا برمی‌گرده. این که فاعلیت خداوند متعال را از نوع فاعلیت بالقصد تصویر کنیم، این غلطه، قطعا برهانن غلطه. اما این هم متاسفانه در بعضی از عبارتهای اصولی وجود داره، این هم غلط. اما این که ما شارع را نهایتا خداوند متعال بدونیم یا نفس نبوی صلوات الله و سلامه علیه و علی آله باشه، که دیگه این دیروز هم گفتم بحث خیلی با مستوای سطح بالاییه، کمتر کسی هم به این مقدار از بحث متعرض میشه، حتی اگر شارع را خداوند متعال هم بدانیم، این توضیحی که در مورد نفس نبوی الان یا نفس علوی میدیم و آقای آخون میگد تو بحث مقدمه واجه، این درسته سر جای خودش. پس ما شارع را خداوند بدانیم این خراب نمیشه، شارع را حضرت رسول هم بدانیم همین خراب نمیشه. پس این توضیح هم مشخصه، چون دوستان بعضا سوال کردن، هم دیروز بعد از درس هم قبلا هم به ذهن آقایون بود. درسته که اناته بحث به تعیین شارعه، اما این قصه به اندازه ایش که مورد احتیاج ماه علا ای حال باقی میمونه، چه شارع خداوند متعال باشه چه شارع حضرت رسول باشه. توضیح بیشتر این مطلب رو ما تو بحث مقدمه واجب مفصلا عرض میکنیم خدمت رفقا. فعلا داشتیم مقدمه چیزی میکنیم برای عبارت های آخون، تا بعدا انشاءالله برسیم اونجا این مطلب رو حل کنیم. خب این هم به پایان برسه، این تکمله ای بود به این مقدمه آخر که دیروز گفتیم. حالا بحث امروز رو. یه مقدمه دیگه ای داریم برای این بحث که هم مقدمه اشکال دوره، همین که به یک معنای دیگه شناخت ما رو از اون سازمان و حکمشناسی و مرتبه فعلیت و انشاء دقیق تر میکنه، از لوازم اون مسئله است. عنایت کنید این مقدمه رو. ببینید رفقا، من دیروز عرض کردم فکر میکنم با تفصیل و توضیح زیاد که مرحله انشاء پیوسته و بسته شده به عالم مساله و در عالم انشاء هیچ جهتی جز جهت ذو مصلحه یا مفسده بودن مورد لحاظ نیست. انشاء الحکم علی طبق المصالح اول مفاسد. گفتیم اینجاست که رمز خاتمیت و رمز جاودانگی دین و رمز جاودانگی اصول دینی و اصول اخلاق همه اینا اینجا بسته میشه. اما در عالم فعلیت که عبارت اخراش من گفتم عالم ابلاغ، ابلاغ کلمه مهمیه، در ابلاغ شارع باید نگاه بکنه به مخاطب. اینجا بود که عرض کردم یه سری حد وسط ها مثل قبح خطاب عاجز، قبح خطاب ناسی، قبح خطاب حالا مستر، مکره، حالا اختلافاتی که در تعابیر فقهی اینجا مطرح میشه، یا با زبون دیگه شما تو زد میخوندید که مثلا عجز رافع فعلیت تکلیفه، نبود قدرت رافع فعلیت تکلیفه. اینا به هم فعلیت، نه فعلیت به خلاف علم، علم مال تنجزه. حالا اونم بعد باید بحث کنیم چجوری رفت سراغ تنجز. من یه دیروز هم دقت کردید وارد وادی تنجز نشدم لاجل یک دلیل مهم. حالا با همین دو مرتبه یکم بیشتر کار کنیم ما. گاه یک اشکالی از نایه مکلفین به وجود میاد، مثل همین قبح خطاب عاجز، هیچ کدام از مکلفین توان امتثال این تکلیف را ندارن، پس قبیح هست مولا به مکلفین خطاب، نه قبیح است انشاء کنه. انشاء اگه حکم مصلحت داشته که شده ایجابا، اگر مفسده داشته شده تحریما، حالا یا شدید یا زد. اما خطاب الان اگر مخاطب شیش دنگی که بخواد تکلیف و امتثال کنه نباشه، خطاب معنی نداره، لغوه، قبیحه. مصلحت عام
غرض
عام، حالا میرسیم. بله بله، اصلا باید با همین فضا معنا بشه. این که گفتم همه اصول باید بر محور نظام و حکمشناسی ما بگرده، مصلحت عام هم باید با مراتب و حکم معنا کنیم، اما چون الان مستقیما مربوط به بحث ما نیست من واردش نشدم. بعدا میگیم اصلا اشکالاتی که در تفسیر عبارات شیخ، چون گفتید من عرض میکنم در تفسیر عبارات شیخ در مصلحت سلوکی به وجود آمده، که الان مصلحت سلوکیه نظر شیخ است اما جزو ضعیفترین نظریات در مسئله جعل امارات ها، به هیچ کس ظاهرا قائل نیست. حتی یه کسی مثل مرحوم مظفر در اصول فقه تبعاً لبعض اساتیدش آخرش گفت که انی لم اتعقل کلامه رحمت الله علیه، بعد از همه اشکالات من نفهمیدم که آخرش هم ما بعدن حالت کفایه میرسیم نشون میدیم به دوستان اگر خدا عمری بدهد که همه این آقایون به کبرای مصلحت سلوکیه دارن عمل میکنن. یعنی همه تقاریر جعل امارات مناطش به مصلحت سلوکیه میرسه، کبرای مصلحت سلوکیه با اونا واحده، یه تیکه های جا به جا میشه، خونه واحده، حالا یکی زردش کنه، یکی سبزش کنه، یکی سفیدش کنه، اما خونه همونه. این همین قصه مصلحت امره. این مال ندیدن همین سازمان حکمشناسیه. اگه میدیدن اینو عبارت شیخ با همین معنا میکردن مشکل حل میشه. مثل عبارتی که گفتم اینجا الان سر دور، اگر ما تو این فضا تحلش کنیم جور دیگه این میشه غیر از این تقریرهای متعارف. حالا به اصلت امرم شاید برسیم. با توجه به این مطلب الان گفتیم قبح خطاب عاجز، قبح خطاب عاجز دست کی را میبنده؟ مولا شارع. یعنی جهت اشکال به کیه؟ شارع. میگم جناب شاره چون عبد ممتصل معتنا بهی در ظرف تکلیف موجود نبود، پس شما نباید تکلیف کنی، نباید خطاب کنی. جهت به مولا. بله بله لغویت همه این حرف نه بله دیگه علاوه از اینکه بله دیگه با قطع نظر از اون بحثایی که در کلام باید در مورد انواع اسم خوب داشته باشیم، اینجا معلوم شد خوبش بچه باید. الان من تکیگاه هم اینجاست. پس اشکال به فعلیت قبح خطاب عاجز، جهت فعلش به سمت شارع. خب یک بار دیگه میگیم که جناب مولا شما نمیتونی خطاب کنی. حواسا با من باشه، شیشتون یه حواس خیلی اینا مرزاش دقیقه. جناب آقای مولا خطاب قبیحه چون شما نمیتونی خطاب کنی. تا اینجا با قبیح مشترکه، قبیح هم نمیتونست خطاب کنه. سوال میکنی لمازا؟ میگه چون مکلفین مشکل داره. اینجا میگیم نمیتونی خطاب کنی لمازا؟ چون شما نمیتونی تصور کنی حکم را و تصدیق کنی بعد انشاء کنی. رفتم سراغ مراحل فعل اختیاری یا مقدمات فعل فاعل بالقصد که آقای اصفهانی در اصول فقه، یعنی آقای مظفر در اصول فقه تبع آقای اصفهانی در مقدمه واجب، به احسن بیان بهتر از تمام عبارات فلاسفه فعل فاعل بالقصد رو به ما یاد داد. بهترین جایی که فعل فاعل بالقصد میشه یاد گرفت، از شفا گرفته تا بدایه و نهایه، نه اصول فقه آقای مظفر، بحث مقدمه واجب. شما نمیتونی خطاب کنی چون این فعل از شما متمشی نمیشه. اینم یه نوع قبح خطابه، اینم یه نوع محضوره. باز جهت فعلش به سمت مولاه، باز اشکال به طرف او برمیگرده، اما این دو اشکال با دو جور حد وسط میده. خب یه بار دوتا هم برمیگردن به خطاب، یعنی به ابلاغ، به بیان. دو تا حد وسط برای قوم، دو تا موضوعشون خطاب مربوط به مولا. خب یه بار دیگه ممکنه کسی توی مسئله اینجوری حرف بزنه، بگه که آقا اینجا خطاب قبیحه. چرا خطاب قبیحه؟ داری ما اینا عبارته، اینا عبارتهای موجود هست از این تعابیر. خطاب قبیحه. میگن چرا خطاب قبیحه؟ میگن لأنه خطاب بلا مصلحه، لأنه خطاب بلا مصلحه. این رو یکم باز کنید بفهمیم. من اینا رو دارم تصوری میگم، من بعد تعقلش میکنید. خطابون بلا مصلحه یعنی چی؟ یعنی موضوع بحث خطابه، جهت اشکال به سمت مولاست، حد وسط اشکال چیه؟ حد وسط اشکال چیه؟ عالم اقتضاه. اینجا باید ذهن ما هنگ کنه، ایست کنه، بگه نمیشه. اینجا اشکال به انشاءه. اگر مشکل رفت تو عالم اقتضا و مسائل و مفاسد، قبل از اینکه بیاد خطاب خراب کنه، انشاء حکم خراب میکنه. انشاء حکم که خراب شد، به تبع خطاب هم از بین میره. اما اشکال مال خطاب نیست. پس جهت اشکال میخوره به انشاء. ببینید تعبیر داریم تو بعضی از عبارات این چنینه که آقا این خطاب قبیحه بر مولا. میگن چرا قبیحه؟ میگن لانه خطابون بلا مصلحه. این خطاب بی مصلحتی. مثل کجا اینو میگن؟ مثل امر ثانی بشه که تأسیسی باشه. میگه اگه امتثال شد مصلحت، استیفا شد مصلحتی باقی نیست. وقتی مصلحتی باقی نیست، پس خطابی باقی نیست. لانه خطابون بلا مصلحت. گفتم اینجا گول نخوریم، این مشکل مال خطاب نیست. درسته که عنوانش خطابه، اما حق ماجرا اینه که چون مصلحتی نیست، انشایی نیست. چون انشایی نیست، خطابی نیست. پس اشکال مال عالم انشاء، نه مال خطاب. قطعا اگر اشکال تو مصلحت ایجاد بشه، تو انشاء ایجاد میشه، تو خطاب ایجاد میشه، تو تنجز هم ایجاد میشه. به خاطر اینکه مرحله اعلا پوشش دهنده کل مراحل پایینه. نه 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 نه، ذاتا مصلحت نداره. یه مصلحتی بود، الان مثال اصولی زدن، میگن آقا امر ثانی. میگن امر ثانی نداریم. میگن چرا؟ میگه خب اگه امر اول آمد و عبد امتثالش کرد، یعنی تحصیل المصلحه کرد، مصلحت حاصل شد، امرم امتثال شد، ساقط شد، بذارش کنار. میگیم باشه. میگه حالا که مصلحت تو امتثال شد باشه، میگه مصلحتی دیگه نداری، پس خطاب قبیحه، چون خطاب دیگه بی مصلحته. میگیم نمیشه، این عبارت مغالطه توشه. خطاب نداریم، نه، بگو چون مصلحت نداریم انشاء نداریم، چون انشاء نداریم خطاب نداریم. خب خدمت تا آخر میره. اون مرحله بالا پوشش دهنده مراحل پایینیه، مثل علت همه مراحل مادونه. آنچه خوبان همه جاران تو یک جا داری. اگر اون بالاییه فاقد شد، مصلحت رو عدس داد، تا مراحل پایین همه جبه این میره. خب نمیدونم، اونم مقدمه بعد عرض میکنم. میخوام یکی این ورور نریم، فقط خود این مقدمه تثبیت بشه. سوال مهم میاد. دیروز هم گفتم انشاء رو باید یکم تحلیل کنیم. فرق انشاء با خطاب چیه؟ به دقت العقلیه حقیقت انشائیات رو ما باید بلد باشیم. اینجا یه طوری حرف بزنیم که با مبنام تو حقیقت انشائیات بسازه. خب پس فتحصل من اول البحث الى هنا انواع حد وسط های موجود در مقام میتونن چند جور قبح لغویت باشن، چند جور امتناع و ممنوعیت باشن. ممکنم از تو لسان همه رو بزنیم به خطاب، اما حق ماجرا رو که میشکافی میبینیم بعضیاش به خطاب راجع، بعضیاش به خطاب راجع نیست. از بین اینها دو تاش واضحه، سومیش مشکوکه. دو تاش واضحه، سومیش مشکوکه. اولی واضحه که مار فعلیته. چی بود آقا؟ قبح خطاب عاجز. آقای پاشایی قطعا عالم مصالح مصلحت داره، قطعا حسب المصلحه حکمی انشاء میشود. مخاطب مقادری که بتونه شیشتونگ حواسشو به مولا بده بره کار انجام بده نداریم، پس مولا نباید خطاب کنه. این قطعا مربوط به فعلیته، هیچ ربطی به انشاء نداره. سومی هم که گفتم قطعا مربوط به انشاءه، ربطی به فعلیت نداره. سومی چی بود؟
خطاب بلا مصلحت، اونم واقعا مال انشاء هیچ رفتی به فعلیت نداره. میمونه اون وسطیه. وسطیه چی بود؟ گفتیم بهش میگن مولا نمیتونی خطاب کنی. میگه چرا؟ میگیم چون تصور تصحیح و مصلحتت گیر داره، چون مراحل صدور شکل میگیره.
ولی مصلحت هست.
خب حالا اینجا این قسمت حد وسط رو بعضی ها گفتن خب این مال فعلیت. چرا مال فعلیت رو گفتن؟ چون مصلحت است، ان شاء الله حکم علی طبق المصلحه است. حالا مولا نمیتونه بگه، یک قصه دیگه ایه، گیر تو گفتن مولاه، نه توی اصل بودن مصلحت و انشایی که حالا ثمری که می گفتم انشا بسته به مصلحت، هیچ جهت دیگری تو انشا مورد ملاحظه واقع نمیشه. برای این بود بعضی ها راحت این ضابطه نیستن، میگن اشکال مال فعلیت و مال خطاب. خب بعضی های دیگه ترقی میکنه. تا اینجا آقا همه با من؟ ابهامی که ایجاد نشده. بعضی های دیگه اینجا میگن نه، اشکال مال انشاءه. چرا؟ آقا ورسا ببین، جامعه بین دو مرتبه چی بود؟ فاعلیت مولا در این دو مرتبه چه نوع فاعلیتی بود؟ بالاخره اگر مراحل فعل اختیاری مولا درش اشکالی ایجاد شد، به هر نحوی انشاء فعل فاعل بالقصد، همونطور که خطاب فعل فاعل بالقصد، یعنی باید برای انشاء تصور مصلحت تصدیق مصلحت اتفاق بیفته، همونطور که برای خطاب باید اتفاق بیفته. پس اگر مولا تو مراحل فعل اختیاریش مشکلی اختلالی اتفاق افتاد، نه اینکه خطاب، نه اینکه فعلیت فقط خراب میشه، انشاء هم، چون جنس انشاء هم فعل فاعل بالقصد. حرفشن چون این سازماندهی که کنیم این حرفا رو بعد میبینید اینجا معرکت العبارات، این بحث دور تعبدی و تبسم، استعاله غیری، استعاله ذاتی، انواعش، برید کتاب های خارج ببینید اینا رو. یه بار ما شیرفهم بشیم، هر کدوم حد وسطش معلوم بشه، جدا بشه، خیلی سود کردیم، خیلی سرعت کارمون بعدا در آینده افزایش بده. خب این هم تمام شد. من فعلا سه نوع حد وسط گفتم، یه نوع حد وسط چهارم دیگه ایم نیاز داریم برای این بحث از مبادی بحثه، اون رو جلوتر عرض میکنم. یه نوع حد وسط دیگه از قبح ها و لقیت ها و تعیین جایگاهش، ما فعلا سه تا رو توضیح دادیم. حالا اینجا میخوایم ببینیم اشکال دو به کدوم یکی از این مواطن برمیگرده. اشکال دور در تعبدی و توسلی به کدوم موتن برگ؟ یک تقریر کثیرند کسانی که اشکال دور رو اینطور تقریر کردن، گفتن که آقا بسم الله الرحمن الرحیم، همونسی که قبلا من تقریر کردم یه بار زبان رایج، تا موضوع شکل نگیره نوبت به حکم نمیرسه، علا مصطلح الاصولیین موضوع علت حکم. موضوع ده جزء داشت، یکی از اجزاء موضوع قصد امتثال امر بود، چون مضاف الیهش کلمه امره، قصد امتثال فما لم یأمر المولا، تا موقع که مولا امر نکرد قصد امتثال امر نداریم، تا قصد امتثال امر نداریم ده جزء موضوع کامل نیست، تا ده جزء موضوع کامل نشه حکم نمیاد. حالا حکم چیه؟ خود امره. پس متأخر متقدم شد، متقدم متأخر شد. بعد هم سعی کردن این اشکال رو، این بیان رو جواب بده. این اشکال به چه چیزی برگشت؟ این جور بیان یکم واکاوی کنیم. قطعا جهت اشکال به مولاه. مولا تا امر نکنه، قصد امتثال امر نداره، موضوع نداره، تا موضوع نداره نمیتونه امر کنه. اینجا این تقریر جهت اشکال به سمت الان کاری به امتثال عبد نداره. این واضح. اما اشکال به فعلیت یا به انشاء. رفقا جهاتی رو که آنالیز کردیم هر کدوم دوباره یکی یکی میسنجیم رو اشکال. یه بار ببینیم به مولا یا به عبد، میگیم به مولا. حالا اشکال به فعلیت یا به انشاء. فعلیت چی بود؟ مشکل خطاب کردن. انشاء چی بود؟ مثل خطاب بلا مصلحه. آیا اشکالی داره که تو لوح محفوظ مصلحتی باشد که آن مصلحت را فعل الصلات بدون قصد امتثال نتونه تأمین کنه؟ باید حتما اون مصلحت با قصد امتثال تأمین بشه. این مصلحت اشکالی داره؟ تناقض ایجاد میکنه؟ دوری ایجاد میکنه؟ تسلسل ایجاد میکنه؟ نه. مصلحتی باشه که این مصلحت قابل تحصیل و استیفاء نیست مگر اون موقعی که اضافه علالعبد از صلات معقصد. آیا وجود چنین مصلحتی استحاله داره؟ موضوع تکلیفه. گفت جلسه قبل عرض کردم خدمتون که مصلحت حقیقته، تکوینیه، کشفیه، برهانیه. البته از جنس برهانش و از جنس حصول نیست. تو انسان شناسی ما اون مصلحت چون از جنس حصول نیست لذا غیر از معصوم هم نمیتونه درکش کنه. صعود میخواد. اما اون مصلحت ربطی به این اعتبارا و اینها، این اعتبارا محصل اون مصلحته. نه نه، حالا دارم اشکال رو تقریر میکنم تا انشاء از توش متولد بشه. آیا اشکالی داره که ما پس مصلحت حقیقی، یعنی اگه میخوایم اشکالی هم بگیم باید اشکال فلسفی بگیم، آیا اشکالی داره که یک مصلحتی باشه که لا یا لا تحصل المصلحه الا این که مکلف اندل امتصال قصد امتصال انبیاء، جنسش یه طوریه که این جنس به جیب عبد وارد نمیشه، عبد این مصلحت رو استیفا نمی کنه مگر این که حتما تو فعلش قصد امتصال هم بیاره. نه خیلی چه اشکالی نداره. ببینید وقتی میخوایم عالم انشاء رو بسنجیم، انشاء فقط موقعی گیر میکنه که مصلحتش گیر کنه. درست شد؟ حالا اگر مصلحت نداشته باشه ما بگیم آقا محاله که خداوند، مثلا آقا بذاریم مثال دیگه بزنم که لمس بشه، آقا امکان داره مصلحتی باشه او عالم بالا که اون مصلحت تحصیل نشه الا با سجده به بت؟ نه خیر، امکان نداره. هم شرعا هم عقلا هم کشفا تا حالا هیچ کس مصلحت ایتوری در یه لحظه. اما حالا اشکال ثبوتی و ذاتی وجود داره که یه مصلحتی باشه که اون مصلحت به جیب عبد نره مگر اینکه عبد فعلش رو با قصد امتثال امر انجام بده. چرا اشکال داره؟
یه خصوصیت واقعی، چون فهمیدی که امتثال واقعا رو تحصیل میکنه، اون یه ویژگی واقعی توشه که اگر بخواد به اون برسه باید قصد امتصال امر هم باشه.
تمام شد.
یعنی میاد تغییرتون ایجاد
میکنه. بله قطعا. نه حاج آقا. نه نه نه. ببینید. الان جواب میدم چیشون تمام کنه من جواب میدم. الان یه طوری توضیح بدم که به جامعه بسیط هم نخوره فعلا. قبول دارم با جامعه بسیط مشکل حل میشه. آی کمالی بگید نه نه یعنی مصلحت رو اینطوری نبینیم که الان اونجا داریم میبینیم. همون یک مصلحتی که هست
در نهایت چه جزء مفهوم
نهایتشو میرسه. من الان یه بحث ثبوتی ثبوتی میکنه. اثباتو که بیاری توش خراب میشه. حالا حالا باش قبول دارم. یادتون میاد اون موقعی که اصول فقه خدمت دوستان بودیم تقریر میکردیم تقریر میکردیم بعد آقای مظفر میگه همه حرفا آخون خوبه اون ثبوتیه به درد نمیخوره. بالاخره تو اثبات چه اتفاقی داره میفته؟ ما که علم به لوح محفوظ که نداریم که درست شد. حالا فعلا با همون ثبوتی که بعدن هم بهش میگیم بیفایده همون زاویه نگاه کنیم. دوباره من یه جور دیگه تقریر کنم. ببینید رفقا آقای کمالی آقای مقدسی ببینید وقتی ما اسم مصلحت میاریم داریم از یک امری که جنسش حقیقی صحبت میکنیم. وقتی از قصد امتثال امر یا صلات اسم میاریم داریم از یک مرکبی را که شارع جعل کرده و اعتبار کرده صحبت میکنیم. مرکبه هیچ نوع تقید و تقیید و ترکبی تو اون مصلحت ایجاد نمیکنه. آقای کمالی بود یه لحظه الان خواستم وسط صحبتون بپرم خواستم این رو بگم. وقتی اسم مصلحت میارید خب تصور عالم انشاء رو بگم عالم انشاء من تصور مصلحت میکنم صلات جعل میکنم نه تصور مصلحت صلات میکنم صلات جعل میکنم. این مصادره است. اون مصلحته شما رو به خدا عنایت کنید دیگه اینجاهای اصول که میرسیم جز با انسان شناسی و فلسفه صدرایی حل نمیشه. تصور قصه حرفای قدمای ما اونها برگرفته از ادله اما حالا که آدم میخواد تحقیقشون کنه تحقیق تصوریش جز با این براهین جور در نمیاد. حالا ببینید ببینید من میخوام تصور کنم مصلحت را یا تصور کنم مصلحت صلات را. مصلحت صلات اگه گفتی خلط حقیقت و اعتبار میشه. روایات معراجیه به این عبد حقیر یاد میدن که ای عبد صلات اعتبار نیست. عقیم و صلات یاد میده صلات اعتبار هست. روایات معراجیه میگه نیست. جمع اینا رو چجور انجام میدن؟ میگن روایات معراجیه میگه آقا حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه و علی آله موقعی که به اون عالم خاص وارد شدند تجلی دریافت کردن قلبن. اون تجلی یعنی مصلحته اصطلاح منطقی فلسفی بگید آن معلوم حضوری که آقا رسول اکرم او را یافتند به تمام وجود مقدسشون، اثری گذاشت بر نفس نبوی. و نه نفس نبوی این اسمت دیگه را دست برد شیطان وجود، بلکه جبرئیل امین اونجا راه نداره تا چه برسه به شیطان. چندین و چند مرحله از شیطان بالاتر اونجا تکوینه واقعا دستش نمیرسه. اون اثری که اون حالت و اون یافت قلبی و اون علم و حضوری بر نفس مقدس نبوی داشت سبب شد آقا به سجده افتاد. به چی میگید صلات؟ سجده. به چی میگید صلات؟ به رکوعه. اون مصلحته. حالا اشکال نداره که ما از باب زیق و تعبیر چون نیاز به تمیزی داریم میخواییم این مصلحت رو از یه مصلحت دیگه جدا کنیم، یعنی در واقع باید بگیم یه مصلحتی بود، اون مصلحت اثر گذاشت، صوم متولد شد. اون مصلحت اثر گذاشت بر نفس نبوی، حج متولد شد. نمیدونم فلسفه اینو توضیح بده، فلسفه اینو توضیح بده اصل موضوعه. حالا نری موضوعات قاطی میشه، حاجا تو رو خدا اینا با هم قاطی نشه، فعلا اینو نگه داریم اصل موضوع سر اینو یادداشت میکنه، اصل موضوع بعد تحقیقش کنیم، فعلا نقشه بحثو تصورا حل کنیم برای خودمون مبتنی بر عدتون من الاصول موضوع از چرش، فقط نقشش درست در بیاد. الان
کجا
بررسی میشه؟ اگر این اتفاق افتاد، حالا ثمره این بحث، این مانحنفی ما رو برات باوک چیه؟ شما یه مصلحتی دارید که امر حقیقی، اون مصلحت تنها راه انتشار و تولید احکامه. احکام بر طبق اون به وجود میاد. یکی از بهترین جاهایی که این عبارت رو میتونید پیدا کنید مقدمه سر و صلات حضرت آیت الله جلالیه، جنبه اصولیش نوا، جنبه فلسفیش در مقدمه ای دارن، چون هم فصل اول و دوم رساله الولایه مرحوم علامه طباطبایی همونجا هم هست. به خاطر ندارم الان کجا، کم سخت میشه، من میخوام یه واضح عبارت بگم. تو آداب و صلات هم هست، تو صلات هم هست، در حتی در چهل حدیث هم اونجایی که حقیق نقشی حقیقت صلات رو دارن توضیح میدن، توی فکر حدیث 38 37 اونجا هم هست، اما جایی که خیلی واضح بیشتر از همه جا گفته باشن. حالا در این شرایط برگردیم سراغ بحثمون که خیلی اوج گرفتیم، دوباره برگردیم بیاییم تو این عالم بشریت رو بالاخره ناسوت تمام شد وقتمون. جمله آخره، در این شرایط آنچه که مصلحت هست انشاء هم تابع مصلحت. اگه شما تونستید به طریقی من طرق صحیحه اثبات کنید، صحیح حدیثی نگفتم، صحیح واقعی اثبات کنید ما مصلحتی نداریم برای مصلحتی که وقتی بخواد این مصلحت استیفا بشه تو عالم اعتبار باید حتما قصد انتصال انبیا، ما مصلحت این چیزی نداریم تو عوالم. اگه اثبات شد، مثلا ما به طرق متعدده داریم مصلحتی که تو عالم اعتبار و عالم ما تأمینش مبتنی بر سجده به طاغوت باشه، نداریم حکم اینطوری، لذا هیچ وقت انشاء نمیشه، یه نوبت به فعلیت توی هم نمیرسه. خب بس کم قلیل الفائده هم هست به ظاهر، وقتی ما برهانی بر نفی این مصلحت نداریم، یک پس برهانی بر نفی انشاء این چنینی هم نداریم. دو، حالا بریم سراغ اشکال. اشکال چی بود آقا؟ مولا تا امر نکند قصد امتثال امر ندارد، قصد امتثال امر نباشه موضوع نیست، تا موضوع نباشه حکم یعنی امر وجود نداره. اینجا قصه خطاب امر، یعنی اگه فرض کنیم مصلحتی باشه و حسب اون مصلحت حکمی هم انشاء شده، اما شارع موقعی که میخواد اون حکم را بیان کنه مبتلای به یه دست اندازه، اون دست اندازش هم دوره. پس این اشکال از درسته که جهتش به سمت مولاه، اشکال دو، اما اشکالیه که مسبش خطاب مولاه نه انشاء و مصلحت، یعنی علا فرض این که مصلحتی باشه و علا فرض این که انشائی هم باشه، حالا مولا چجور بیانش کنه؟ این یه تقریر ازش خواهده بود، بقیهش برای فرده رسم داره.
چه نقشی داره توی مصلحت؟